نداره، فلک هست ملک هست ملک هست، یعنی کمالات همه چیز رو داره، حدود و نواقص اشیا رو نداره، همه چیز است به کمالاته، به کمالاته ها، و هیچ یک از اشیا نیست به نواقصه ها، یعنی همه کمالاته همه موجودات رو از ازل تا ابد داراست و با اونهاست، چون داراست یعنی با اونهاست، و هیچ یک از نواقص اونها رو که حدود اونها باشه ندارد. این هم در این کلامی که از حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام شما نقل فرمودین هست، هم در قاعده بسیط الحقیقه، و هم من میخوام از یکی از آیات کریمه قرآن استفاده کنم همین معنی رو. و هو معکم اینما کنتم، خدا هر کجا شما باشید باش، معکم با شماست. این مع یعنی اعتباریه، این تشریفاتیه، یا در واقع این معیت
من شما با منی،
برای اینکه ما کسی نیستیم اگر اون نباشه. اگر اون نباشه ما نیستیم، ما مایی هستیم چون او هست. و هو معکم، نه ما با او هستیم، اتفاقا ما با او نیستیم، ای کاش ما با او بودیم، اگر ما با او بودیم که خیلی خوب بود. و اصلا تمام اشکالات اینه، مردم گاهی خللی که در توحید مردم پیدا میشه فکر کنن که خدا با انسان ها نیست. به قول اون عارف که اشاره به همین قاعده است، میگه که این کمالی نیست که خدا با ما باشد، خدا همیشه نه تنها با ماست، با همه چی هست، با یه مورچه هست، با یه ذره هست، با کهکشان، خدا با همه چیز هست. کمال اینه که ما با خدا باشیم، ولی متاسفانه نیستیم گاهی، ما نمیتونیم با خدا باشیم. البته نمیتونیم باشیم که اگه باید تنبه پیدا کنیم که با خداوندیم، اگر تنبه پیدا کنیم که خدا همیشه با ماست، ما با او هستیم، فقط این تنبه لازمه. اگر همین معنی او با ما بودن را تنبه پیش پیدا کنیم که او با همه چیز هست و از جمله با ما، اگر همین را تنبه پیدا کنیم، ما هم با او خواهیم بود در تنبه، یعنی او محیط بر من است. حد نداره که بگی، نمیتونه بگی خدا چی نیست، تا گفتی حد زدی، توجه فرمودی، اونجا که گفتی نیست یک قید وارد کردی، و اونجا که قید وارد کردی خدا رو مقید کردی، و خدا رو که وقتی مقید کردی از الوهیت دیگه ساقط شده است. این خیلی کفر اینجاست که شما بگی خدا چی نیست. خدا همه چیز است فی کمالات اشیا. اول از کردم این قید رو باید باز توضیح بدم، همه چیز هست در کمالات اشیا، یعنی همه کمالات رو داره، کمالات یه مورچه هم داره، داره بله، نواقص اشیا رو نداره. پس حق تعالی همه کمالات اشیا رو، همه موجودات رو داره، ولی نواقص رو هیچ نقصی نداره، هیچ از نواقص در اونجا صادق نیست. از اون طرف فراگیر و ساریست، از این طرف متوقفه، نواقص بالا نمیتونه بره به حق برسه، اما کمالات حق به پایین میرسه. فیض حق، کمال حق، احاطه قیومی حق تعالی به همه چیز میرسد، اما هیچ یک از نواقص مادون به حق نمیرسد. این قاعده بسیط الحقیقه است، این همون کلامی که از حضرت مولا علیه السلام شما نقل فرمودید، و همون آیه شریف هم دلالت بر همین معنی داره که و هو معکم اینما کنتم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. در گفتار پیشین از شرح بوستان سعدی به اینجا رسیدیم که شیخ ما در مقام ستایش وجود مقدس رسول خدا علیه و علی آله السلام و السلام و داستان معراج آن حضرت میگوید: شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. یعنی در شب معراج پیامبر بر براق سوار شد و تا آنجا بالا رفت که جبرئیل هم که فرشته مقرب الهی است نتوانست او را همراهی کند، و ماجرای آن را توضیح دادیم. سعدی در ادامه میگوید: چنان گرم در تیه قربت براند که بر سدره جبریل از او باز ماند. تیه به معنای بیابان بی آب و علف است که رهروان در آن سرگردان بشوند. بنابر نقل مشهور، تیه نام وادی است که موسی و بنی اسرائیل مدت 40 سال در آن گم شده بودند، و این نام از آیه مبارکه گرفته شده که خداوند درباره بنی اسرائیل می‌فرماید: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. پیامبر بر اسب براق نشست و در وادی بی پایان قرب الهی توسن براند، چنان گرم در تیه قربت براند که بر سدره جبریل از او باز ماند. سدره اشاره به سدره المنتها داره و درختیست در بهشت که در سوره نجم به آن اشاره شده، می‌فرماید عند سدرة المنتهى. در روایات آمده شب معراج جبرئیل همراه رسول خدا بود، چون به سدرة المنتهى رسیدند جبرئیل از آنجا به بعد دیگر قدرت پرواز نداشت و به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، لو دنوت ان ملتن لهترقت، اگر یک بند انگشت جلوتر بیایم پروبالم خواهد سوخت. و پیامبر اکرم به تنهایی از این مقام برتر رفت و این امر مبین آن است که انسان کامل بر مقربترین فرشتگان الهی مزیت و کرامت دارد و حتی از جبرئیل امین هم برتر و بالاتر است. برخی از شارحان که با مذاق عرفانی به معراج نگریستند برانند که مقامی که جبرئیل نتوانست پس از سدرة المنتهى پای در آن بگذارد مقام عشق و محبت الهی بود که تنها انسان کامل میتواند در آن سیر کند. به قول حافظ: فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. بخواه جام و گلابی، بخواه که آدم ریز. باری سعدی در اشاره به این معناست که میگوید: شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که بر سدره جبریل از او باز ماند.
صدایی می شنیدم چه گرم و مهربان بود، صدای آشنایی که با من هم زبان بود. صدا آرام می گفت: زجا برخیز فرزند، ببین بر چهره گل نسیم سرخ لبخند. به دامان سپیده صفا و شادمانی، به گلبرگ شقایق نشان مهربانی. ببین پروانه ها را چه زیبا پر کشیدند، چه آرام و سبکبال ز روی گل پریدند. ز جا برخیز فرزند، تماشای سحر کن، سرود زندگانی سرود عشق سر کن. پریدم چون پرنده ز جا برخواستم زود، ز جا برخیز فرزند، صدای مادرم بود. ز جا برخیز فرزند، صدای مادرم بود، گل من بود مادر که با من راز می گفت، سخن از روشنایی هم از پرواز می گفت. چو در نور سپیده نمودم شستشویی، به آب پاک و روشن گرفتم من وضوعی. به قلب کوچک من گل امید وا شد، تمام خانه ما پر از یاد خدا شد.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته
آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتیست برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجو تو در دلم کنم جستجو تو جان 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 از همه جهان بیشتر دلم بر سوی تو
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
غلام حسین ابراهیمی دینانی، زاده پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملا صدرا دارد. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته است.
چیز در عالم اصلی داره، هیچ چیز بی اصل در این عالم نیست و به خصوص در مکتب توحیدی همه چیز اصلش هم عیان ثابت است، یعنی علم حق. اشکال آدمیان اینه که به مبدأ خودشون توجه ندارن، فکر کنن همطور بی خودی رویده شدن یا مثلا بر حسب تصادف به وجود آمدن. صدفه نیست، تصادف در عالم اصلا نیست. من و شما که اینجا نشستیم این جهانی هستیم، اما اگه به باطن خود مراجعه کنیم که و باطن باطن و باز باطن باطن که تا هفتاد بعد و بلکه بیشتر داریم، خواهیم دید که اون جهانی هم هستیم. گاهی از حالت قبضی و بستی که در انسان ها پیدا میشه مال همینه، یه حالت قبضی داره، یعنی گرفتگی، نمیدونه چشه، هر چی فکر میکنه که علت این قبض چیه نمیدونه چیه. این همونه که دور از اصل خودش. یه وقت حالت بستی داره، گشادگی، این متوجه شده یه چیزی از اصل خود دریافت کرده، اونجا حالت منبسطی داره.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. حالا ترانه باران تقدیم میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
کاری از حسین مشفق.
جناب سید صادق نبوی هستم از روستای چشم. امروز قراره که من یک نوع نون مثلا سنتی و نون مجلسی رو خدمت شما معرفی کنم. ما نونی در چشم داریم به نام کاچیل نون. این کاچیل نون یک قصه خاصی داره. یه دختر خانومی برای نامزدش تصمیم گرفته که بهترین نون رو درست کنه. بعد از کلی فکر کردن اینها قرار بود که نامزدش فردا بیاد پیشش، این امروز تصمیم گرفته این نون رو درست کنه. اومده از دو تا بهترین جنسی که در چاشم به دست میاد، یکی شیر میشه، یکی هم مغز گردو، هر دوتا در چاشم فراوونه، در چاشم به دست میاد و بسیار غذای مقوی و غذای اصلی هست که از این که از این دوتا چیزهای دیگر هم مشتق میشه فعلا به جای خودش بمونه. این بود که اومد کاچیل نون را با آرد و شیر میش و درخت مغز گردوی آسیاب شده نونی درست کرده، با شکر البته، نونی درست کرده به نام کاچیل نون. اسم خودش هم کاچیله بود، اسم نون را هم گذاشته کاچیل نون. بعد این یک دو بیتی هم داره. به نظر من تمام مطالب در این دو بیتی در مورد این نان هست. اینه که عقوز چاشم و شیر مش، کاچلنون ها کنم زرکش، به مو بهار حلیدار گل ازاره، کاچیل کاوی و چشم انتظاره. این شعر اینجوری میرسونه که میگه که من از مغز گردو و شیر مش نانی درست میکنم هم وزن زر، هم مطابق زر، هم قیمت هم وزنش. بعد مثل دومش میگه که بهار اومده، درخت آلوچه تموم گله. آقا درخت آلوچه پیش از اینکه برگ بده گل میده و تمام درخت آلوچه سفید میشه. درخت آلوچه رو در چاش میگن حلیدار، میگه به مو بهار حلیدار گل ازاره، کاچیل کاوه و چشم انتظاره. اسم نامزد این دختر خانم هم کاوه هست، اسم خودش کاچیله. کاچیل برای کاوه زیر درخت آلوچه که همون درخت حلی باشه نشسته، نان و این چیزها رو هم درست کرده، منتظرش هست که البته قصهش هم به تحریر در اومده، در دست محلی های چاشم هم هست.
نانپزا افرادی هستن که نان رو میپختند و اولین نفرشون نونوا بود. نونوا یک نفر بود که به اصطلاح سمنانی بهش میگفتن نوندبست. نونوا فارسیه، سمنانی میگفتن نوندبست، نونا دبست. و این معمولا کارش این بوده که نونا به تنور میچسبونده، به خاطر همینه بهش میگفتن نوندبست. و یکی دیگه این کار تعاونی، یکی دیگه فرد دیگه، نون دیم دبند، نون دیم دوند، که این معمولا دو نفر یا بیشتر بستگی به حجم آرد و خمیر و کار بوده که به صورت تعاونی بوده. اگه حجم خمیرشون بیشتر بوده از دو نفرم بیشتر بودن معمولا. و کارشون هم پنگ کردن چونه ها، چونه های خمیری که بر می داشتن با مرزه یا وردنه رو اون لاک که قبلا توضیح داده بودن پم میکردن و میدادن به نونوا و نونوا را میچسبونده به تنور یا کله.
نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اینجا ییلاق کهریز، یکی از ییلاقات عشایر ایل الیکایی، و ما قصد داریم شما رو با انواع نانهای سنتی این عشایر در دوره ییلاقی آشنا کنیم. با ما همراه باشید. در خدمت مادر بسیار مهربان هستیم که در حال پخت نان سنتی هستن. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
الحمدلله آقا شاید.
خسته نباشید،
سلامت باشید.
میبینم که خمیر کردی، میخوایی نون پخت کنی.
بله، بچه ها از گرمسر آمدن آقا شاسنی و دیدم صبحانه نون ندارن و صبح زود بلند شدم براشون خمیر کردم و برای صبحانه شون نون تازه آمده بشه.
تا بچه ها بیدار بشن نون تازه هم حاضره.
حاضر بود، سنبرشون هم روشن بود، نون تازه شون هم حاضر بود و صبحانه بخورن.
بله. مادر جان بفرمایید که نون تازه، نون تفتون تازه با چی میچسبه؟
با پنیر فائزه آقای شاسنی.
نوش جانتون.
دستت درد نکنه.
خب به ما میگید که هر چند روز یک بار شما نون پخت میکنید؟
دو روز در میان، سه روز در میان که تازه بمونه. اگه بخوایم مثلا یک هفته بمونه نمیشه آقای شاسنی، اینجا چون پورک میزنه. خوب نگه، یک روز در میان، دو روز در میان خمیر میکنم. هم نون تازه، هم برای خودمون برای بچه‌ها خوبه. یک روز در میان، دو روز در میان خمیر میکنم.
هر دفعه چند تا نون پخت میکنی؟
هر دفعه بستگی داره، اگه بچه ها باشن زیاد باشن هر دفعه 20 تا، هر دفعه کم باشن 15 تا 16 تا، بستگی بچه ها باشن باید بیشتر خمیر کنم که اگه یک روز دو روز میمونن بستشون بشه، دو تا صبحانه شام بخورن تا من باز خمیر کنم.
مادر جان من میبینم که داخل تنور دو تا نون کوچیک پختی، دو تا نواهای گلت هم کنارت نشستن. اسم نواها چیه؟
اسم نواها متی و رضا.
خدا ببخشه.
خدا مال شما را بخواد شد.
این نون کوچیک اسمش چیه؟
توتک.
برای بچه ها پخت میکنی؟
بله، ما برای بچه ها پخت میکنیم میگیم توتک.
بله. مادر جان من میبینم که گوشه اون نون افتاده داخل تنور،
اونو میگیم کوله.
کوله.
بله، کوله میدیم آقا شاسنی. بچه ها از قدیم تا ندیم ما پخته میکردیم، نون کوله میرفت، میخواستیم هدر نره، میگفتیم مادر جان اینو بخو پول پیدا میکنی. بچه هم به هوای پول این نون کوله رو میخورد، براخره هر جوری بود بچه میخورد.
اعتقاد داشت.
اعتقاد داشتیم. بله آقا شاسنی.
بسیار خوب. خب مادر جان خسته نباشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، سلامت باشی آقا شاسنی. خدا شما رو سلامتی بده، دستتونم درد نه.
دل خارا کنم به ینت محله یلو درست وارها کنم در نزاره کمبه کشیده واره کمبه دمیره بونی جا شه درد چاره کمبه که بیم به منوشه چیم به می عاشقه دلکشنه پر همه دل بونه کوی اندار
سومین نفری که تو این کار دست جمعی شرکت داشته گندگیر، سمنانی ها میگن گندگیر ولی فارسیش میشه چونگیر. چونگیر بوده که چونه ها را تقریبی هم وز و هم اندازه تیب آماده میکرده. او مستقیما دیگه نمیتونسته که به نونوا بده، میداده به اون نوندیموندها و اون نوندیموندها کارهای خودشونو انجام میدادن و صورت تعاونی دو نفر سه نفر به ترتیب میدادن به نونوا و نونوا را این نونایی که آماده میشده، نونای خام، قرص نان که خام بوده، به تنور میچسبوندن و اونا به همین طور ادامه میدادن. به غیر از نوندوست و بقیه عوامل یا افراد خانه بودن یا همسایه ها. اینا خدمت شما توضیح بدم شنوندگان عزیز، چون نوندوست یا نونوا کار تخصصی بوده، کار هر کسی نبوده. معمولا به غیر از نونوا یا نوندوست اون سه چهار عواملی که گروهی کار میکردن یا افراد خانواده بودن یا همسایه ها که به ترتیب هر کدوم از اونا باز تنور داشتن، اینا میرفتن کمکشون میکردن. یه نکته جالب این که خدمت شما بگم، بغل تنور یه هواکشی بوده که هوا به کف تنور برسه، سمنانی ها میگفتن کلبره، فارسی میگن هواکش ولی سمنانی ها کلبره. برای اینکه خشک نباشه و یک ضرب المثل در این رابطه گفته باشم، کلبره که آشنا شدیم مفهومش، هواکش. سمنانی ها یک افرادی که معمولا یک مطلبی را زود نمی گرفتن، به قول امروزی ها دوزاریشون کج بوده، می گفتن اون موقع بهشون می گفتن که اینی بینی تازه جو کلبره تر ببیچی، یعنی این که این فردا ببین تازه بعد از این مدتی متوجه شده. این یه ضرب المثلی بود که در رابطه با همین کلبره یا هواکش قبلا زیاد به کار می بردن. انواع نون، نونای معمولی بوده که قرص تقریبا به صورت قرصی و تقریبا پهن و بزرگ بوده. یکی دیگه از اونا که همون روز پخت میکردن فطیر بوده، فطیر ضخیم‌تر بوده و تقریبا از نسبت به نونهای معمولی کمتر بوده، ولی قطرش خیلی بیشتر بوده و چاق و چله‌تر بوده. بعدن چستا بوده، چستا از فطیر باز کوچیکتر بوده که معمولا بچه‌ها میگفتن یه چستکه امارا درست که، یه چسته یعنی یه فطیر کوچیک برامون درست کن. بعدن بستگی به سلیقه داشته، نون قندی درست میکردن و نون پیازی درست میکردن و انواع و اقسام نونای دیگه. شما را به خدای بزرگ میسپارن تا برنامه بعدی.
همچنان همراهتون هستیم و ممنونم از این که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با کلماتی که بوی تازه